أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد
المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء انتهى الكلام في مسألة مفهوم الغاية أن مقتضى المتفاهم العرفي بل منسبق إلى أذهان أهل العرف عند عدم القرينة تبادر المفهوم انتفاء سنخ الحكم أما بعد الغاية. قد يستدل لإثبات عدم إثبات المفهوم لإثبات عدم وجود المفهوم عدم ثبوت المفهوم للغاية بدعوى أنه لو حكم المتكلم ما حكم به لما قبل القاية في خطاب آخر بحكم مثله لما بعد الغاية، مثلا لو قال اجلس إلى الزوال في خطاب وقال في خطاب آخر اجلس من الزوال إلى الغروب، لا منافاة بين هذين الخطابين، فلما لا منافاة بين هذين الخطابين أحدهما يدل على ثبوت حكم لما قبل الغاية والآخر يدل على نفس ذلك الحكم مثل ذلك الحكم لما بعد الغاية، من أجل عدم المنافاة فحينئذ نقول بعدم ثبوت المفهوم، لأن المفهوم فرع المنافاة بالحكم الذي حكم لما قبل الغاية بينه وبين نفس ذلك الحكم ثبوته لما بعد الغاية، لما لا منافاة فلا مفهوم. هذا القول وهذا البيان جوابه ليس إلا التبادر والوجدان العرفي. نقول بعد الإذعان بأن الوجدان العرفي والتبادر في أي خطاب تكفل ذلك الخطاب لإثبات حكم إلى أمد إلى غاية، إذا بنينا وقبلنا واعترفنا أن المتفاهم العرفي كون ذلك تلك الغاية بيان أمد الحكم وثبوت المفهوم له، بمعنى دلالة هذا الخطاب على عدم ثبوت ذلك الحكم لما بعد الغاية فلا محال هذه المنافات موجودتون، لا يمكن إنكارها. غاية الأمر بعد إلغاء الخطاب الثاني في مفروض المثال يكشف هذا الخطاب الثاني عن رفع المتكلم يده عن الانحصار في السببية، فيكون في الحقيقة هناك من قبيل ما إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء وبعد رفع اليد عن الانحصار في السببية يرفع المنافات ترفع المنافات، وإلا لولا هذه القرينة، يعني نفس تعدد، تعدد السبب كما قلنا سابقا، قرينة على أن المتكلم رفع يده على الانحصار في السببية. لولا ذلك يكون الانحصار والمفهوم ثابتة لما يكون ظاهرا في المفهوم. بل نقول بمقتضى هذا الانحصار الثابت لكل شرطية ولكل ما له المفهوم لو خلي بنفسه، بمقتضى ذلك بدوان ففي البداية يخطر بالبال التنافي بين هذين الخطابين، ولكن بعد التأمل في الحقيقة الذي يرسب ويزعن ويرتكز بالذهن، يعني في الحقيقة هو رفع اليد عن هذا الانحصار، وإلا لابد من ترك الخطابين معه. فنعم لو كان لأحد الخطابين قيد فحينئذ تكون هذا قرينة على الجمع العرفي بينهما، وهم كلام الأول على صورة عدم القيد. مثلا لو قال إجلس إلى الزوال في خطاب، وقال في خطاب آخر إذا جاء زيد إجلس من الزوال إلى الغروب، فيحمل الأول على صورة عدم مجيء زيد، هذا في صورة وجود القرينة، يعني عدم المنافات إنما تكون في صورة وجود القرينة، وإلا لولا القرينة بدوان ابتداء هذا المنافات موجودة. لأجل ذلك نقول المتكلم الحكيم لا بد له من رفع اليد عن الانحصار في السببية حتى لا تقع هذه المنافات. ثم إنه لا فرق بين ابتداء الغاية وانتهاء الغاية في مسألتنا هذه، لا فرق بين انتهاء الغاية وابتداء الغاية. مثلا لو قال المتكلم سر من البصرة، معناه ماذا؟ يعني هذا الأمر منتف في السير عما قبل البصرة، في لفظة من التي جعلت وضعت لابتداء الغاية دلالة على انتفاء سنخ هذا الهب عما قبل الغاية. فلا فرق بين ما وضعت لانتهاء الغاية أو لابتداء الغاية، فالغاية في مسألتنا أعم من ذلك. ثم ذكرنا تطبيقات لهذه الغاية نطبقها يأتي تفصيلا. وأيضا النقطة الثالثة بالرابعة في مسألة مفهوم الحصر، بينا بعض النقاط في مفهوم الحصر في الجلسة السابقة، وبقيت نقاط كثيرة من تلك النقاط، أنه هل يكون مدلول إلا أو مفهوم إلا، يعني ما يفهم من لفظة إلا الاستثنائية، هل يكون من قبيل المفهوم أو من قبيل المنطوق؟ نحن نقول يكون من قبيل المنطوق في الحقيقة، والوجه في ذلك التصريح بموضوع قضية المفهومة فيما بعد إلا. في المفهوم يشترط أن لا ينطق المتكلم ولا يتكلم بموضوع المفهوم، فإذا نطق بموضوع القضية تكون تلك القضية منطوقة. نعم حقيقة الاستثناء ومعنى الاستثناء بحسب الوضع اللغوي يعني إلا الاستثنائية، بحسب الوضع اللغوي في الحقيقة هو انتفاء سنخ الهب أما بعد إلا عن المستثناء، ولكن ليس ذلك من قبيل المفهوم. هذا يعني ما نقول في هذه المسألة. حكي عن أبي حنيفة استدلالا لنفي مفهوم الغاية لنفي مفهوم الحصر بمثل قوله عليه السلام لا صلاة إلا بطهور، قال لو كان ظاهرا في الحصر في المفهوم لازم طال لا يلتزم به أحد، وما هو به؟ وهو به عدم الدخل أي شرط آخر في الصلاة، لأنه ذلك معنى الحصر. نقول جوابه واضح وأوضح من أن يتفقه به، لأن الكلام في المفهوم إنما هو في كل شرطية لو خلي بنفسه أو استثنائية لو خلي بنفسه، أما إذا تعدد الأسباب فحينئذ قلنا المتكلم يرفع اليد عن الانحصار. من أجل ذلك يكون لكل شروط المذكورة في الجملات المتعددة دخل في تحقق هذا المشروط لا بأس به، يعني لا ينافي هذا ثبوت المفهوم الغول بالمفهوم، لأن الغائل بالمفهوم إنما يقول به في كل جملة شرطية أو ما له المفهوم لو خذي بنفسه. وأيضا استدل لإثبات المفهوم، هذا المستدل يستدل بهذا الوجه إثبات المفهوم إلا الاستثنائية بكلمة لا إله إلا الله، بتقريبا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل إسلام المسلمين إلا بهذه الكلمة، وهذه الكلمة لا يدل على التوحيد إلا، لا يدل على إثبات ألوهية الله تعالى إلا بعد النفي ألوهية غيره، وهذا معنى المفهوم. أجيب عن ذلك بوجوه، وهذه الأجوبة متقنة، وهذا الاستدلال غير وجيه يأتي تفسيرا. اجمال بود تفسیر این که در این مسائلی که خوندیم ما غافل شدیم از اینکه تطبیقات رو یک اشاره‌ای داشته باشیم، چه در مفهوم وصف شرط رو چیزایی گفتیم مثالایی زدیم، ولی در مفهوم وصف و غایت و یا مثالی تطبیق نیاورده بودیم. ما حالا در مفهوم وصف اینجا ما در بدایه تطبیقات رو آوردیم، ذکر کردیم، مثلا در صفحه 206 بدایه راجع به وصف تطبیقاتی آوردیم که مثلا عرض کردیم یکی از این تطبیقات این آیه شریفه است که بین فقها اختلاف شده، این جا اکن فاسقون به نبع فتبینو. خب این رو در این روایت بعضی اشکال کردن بعضی از فقها که این نمیتوند این آیه دلالت بر اثبات اصطلاح قبول وجوب قبول خبر و نفی وجوب تبیین خبر عادل بکند، چون مبتنی بر مفهوم وصفه، مفهوم وصفه، وصفه که مفهوم ندارد دیگه، فلذا این آیه رو از حیز استدلال ساقط کردن. در بحث حجیت خبر چی آقا؟ ثقه، وجوب تصدیق خبر عادل اتفاق فرمودید، گفتن این به طریق مفهوم وصف باید دلالت بکند بر عدم وجوب تبیین و حجیت قول عادل، اینم از طریق مفهوم وصفه، لذا این آیه از حیث استدلال چه سقا ثابته. ما جواب دادیم این رو، گفتیم نه، این به قرینه اون زیدی که دارد فتصبه و علامه فعلتم نادمین، این دلیل از قرینه ایست که اینجا در حقیقت همون شرطه، منتها این شرط چی است آقا؟ مجیء الفاسق، شرط اینه، اصلا خود این فاسق داخل در چی است آقا؟ شرطه، اصل مجی شرط نیست، چون معلومه که اگر مجی نباشد قابلیت تبیین نیست، سالبه به انتفاع موضوعست. آیا اون فتوس بوی علامه فعلت نادمین اینو میخواد بگرد؟ نه، میخواد بگرد وجه این که باید تبیین بکنید خبر فاسق رو، نه از باب این که هر خبری هست و مجی خبری تحقق پیدا کرده است، نه نه نه، به خاطر این است که این مجی خبر خاصیه، مجی خبری کی هست آقا؟ فاسقه. این فتوس به مناسبت با این داره، فلذا این قرینه است که اینجا خود فاسق جزء مدخول شرط میشد، خود شرط اصلا، یعنی مجیء الخبر من جانب الفاسق، هذا هو الشرط، تبینو چی میشه آقا؟ جزاش میشه. پس اذا اگه مجیء الخبر من جانب الفاسق نبود به قرینه مقابله عرفیه باید اون کی باشه آقا؟ ثقه باشه، یا من لم یثبت فسقه ایجور باید باشه، فلذا ثابت میشه. یکی از تطبیقات خیلی خوبه در این مباحث، به این کتاب مراجعه بکنید، من یه دو تاشو میخونم بقیه شو دیگه شما مراجعه بکنید، در اون رساله هم که مینویسید حتما، من الان دارم اعلام میکنم به آیونی که رساله مینویسن در اصولیه، در تمام این سوالاتی که داده شده است تطبیقات باید باشد، ولی اینکه اونجا ننویسیم الان شفاهی داریم میگیم، تطبیقات باید چی آقا؟
باشد وجه تطبیقات اونم نقض ابرامشو بیان باید بکنید، التفات فرمودید، چون این در حقیقت ثمر میداد به قواعد اصولی. گفت اصول اصلا جعل شده برای اینکه رد فرع و اصل بکنیم. خب اگر بدونید تمرین باشد، اون میشد مثل اون دکتری که در دانشگاه خونده فرمول رو اما دستش به طبابت دراز نکرده، هنوز هیچ کاری هم انجام نداده. خب بیاره به دو تا مطب بگو مردم رو معاینه بکند، اون دیگه فایده بلد نیست که چی کار هم داند بکند. استنباط هم همینطوره، مادامی که این قواعد اصولی به تطبیقات به اصطلاح نباشد و تم عملیه استنباط تمرین نشود و رد فرع به اصل نشد و این قاعده تطبیق نشد، وجه دلالت این آیه، وجه استنباط اون حکم از این آیه معلوم نشد، خب این قاعده به درد نمیخوره، نه نمیتونه در مقام استنباط بعدن به درد اجتهادش بخوره. فلذا تطبیقات به تمام این سوالات جزء مثلا سوال هست. خب مورد دوم چیه؟ کل ما اوکل لحمه فتوضا من سعره و شربه. در موثقه عمار به این استدلال شده که ما لا یوکل لحمه لا یجوز التبذی، وضو گرفتن به یا اینکه شرب به اصطلاح و از اون سعر حیوانی که لا یوکل لحمه هست جایز چی آقا؟ نیست به مفهومش. اینو شیخ طوسی اشکال کرده، گفته که هادا بعد حدایق ازش نقل کرده، گفته که این مبتنی بس هست بر مفهوم چی آقا؟ وصف. شیخ طوسی استدلال کرده، معذرت میخوام از شما، شیخ طوسی استدلال کرده، کلام شیخ طوسی اینه، هادا یعنی این موثقه یدل علا ان ما لا یؤکل لحمه لا یجوز التبذؤ به و شرب منه. خب این دلالت داره، منتها صاحب حدائق رد کرده ایشون رو، اشکال کرده برای ایشون، گفته نه این استدلال شیخ طوسی درست نیست آقا. چرا درست نیست؟ برای اینکه نزوا مفهوم چی است آقا؟ وصف. والاصح عدم حجیته، رد کرده دلالت این موثقه رو برای اثبات چی آقا؟ این مطلوب. خب این مطلب ایشون ما جواب دادیم، گفتیم شیخ طوسی استدلال کرده شاید از باب مفهوم وصف نبوده و الا خودش در عده تصریح دارد، آدرس عده را اینجا نوشتیم، که مفهوم وصف حجت نیست. ظاهرا ایشون به مفهوم تهدید در این روایت استدلال کرده، چون حضرت در مقام چی بود آقا؟ تهدید بوده، چون از اول کنه دارد احسا میکند، که میگه که کل ما توجه فرمودید از این باب مفهوم تهدید بعدن میاد تعریفش، یا فلغنمت سامت که خب بحثش گذاشته که قبلا گفتیم و از این قبیل. این از تطبیقات این قاعده دستور مورد گفتم، چون تطبیقاتی که در اینجا آوردیم بیشتر از این هست، مراجعه بفرمایید، تطبیقات خوبی دارد. و نکته بعدی این است که در مفهوم غایت یک تقریبی شده برای اثبات عدم مفهوم غایت، غایت مفهوم ندارد. چرا؟ گفتن که منافات ندارد، چون همون حکمی که در کلامی که مقیاز کردید مثلا گفته ال از زوال، یه خطاب دیگری بیاد بگه چی آقا؟ اجلس من از زوال ال غروب، همون حکم که در اونجا اثبات کردی برای ما بعد غایت هم چیکار بکنی آقا؟ اثبات بکنی. منافاتی که ندارد که، و چه وقتی که منافات نداشت باشد، به قول آقای خویی که گفته بود که در بحث جمله وصفیه که اگر این حکم رو برای همین موصوف با وصف دیگرم بگید منافات ندارد، پس بنابراین مفهوم چی آقا؟ ثابت نیست. ما جوابش دادیم دیروز، گفتیم سیاق و هیئات جمل در مقاصد متکلمین از این هیئات فرق میکند، چون به خاطر نفس سیاق و هیئت و کثرت استعمال این سیاق متبادر به ذهن و منسلق الی ذهن مفهومه، و این شما خط کردید، چون اینجا از باب تعدد شرط هست که مثلا حتی در جمله شرطیه اگر چنانچه شرط متعدد بشد و جزا واحد، التفات فرمودید، ممکنه اونجا کسی این شبهی که شما کردید اونجا هم بیاد به ذهن، و خب اونجا شعاره ما داریم چند تا شرط رو برای یه جزا قرار داده، و اگه مفهوم داشت نفی می‌کرد انحصار سر سر بیاد، خب این دیگه معنا نداشت که شاره بیاد، پس معلومه که این منافات ندارد. همین حرف تقریب در اونجا هم چی آقا ممکنه بیان. حد بکنیم نه اینطور نیست. ما اگر میگیم یک جمله مفهوم دارد، لو خلیه و نفسهو مقصوده، همه اصولی این مقصودشون این هست. هر جمله رو که میگن مفهوم دارد چی آقا؟ لو خلیه و نفسهو هست. اگر چنانچه یک جمله دیگری همین جزا رو مترتب بر یک سبب دیگری کرد، خب همه قبول دارن که خود همین قرینه ایست عرفیه که عرف در اینجا میگه متکلم دست از انحصار کشید. انحصار در سببیت چی آقا؟ کشیده. تعدد این اسباب، تعدد این شروط در نزد اهل عرف متفاهم درست میکند، یک انسباب ذهنی درست میکند به اینکه چی آقا؟ به اینکه همین که معلوم شرط رو متعدد کرده، معلومه که انحصار در سببیت مقصودش نیست و الی اینا همه از حجیت چی میشدن آقا؟ صاحب. ما میخوام بگیم اگر چنانچه یک جایی گفته که بله اجلس الی الزوال، در خطاب دیگری هم گفته که اجلس من الزوال الی الغروب، وقتی که این جمله دومی رو گفت، این جمله دومی کاشف هست از این که اون کلام اولی که متکلم تکلم کرده مفهوم رو ازش اراده چی آقا؟ نکرده. مفهوم معنای انحصار در چی آقا؟ سببیت. نتیجه چی میشد؟ هر یکی از این دو میشن تأثیر دارن، هم تا قبل زوالش هم بعد زوالش در این امر به چی آقا؟ اجلس، یعنی همون استقلال میشد، هر کدوم کافیه. اتفاق فرمودید. خب اگر چنانچه قرینه‌ای بر جمع نداشته باشیم در یک جایی، اگر داشته باشیم که اون به معنی جمع میشه اصلا، التفات فرمودید، مثل در اجزای شروط، از شروط صلات کجا قرینه بر چی داریم آقا؟ جمع هم داریم، با اینکه به معنی شرط هم بیان شده. در هر حال صحبت این است که اگر کلام دیگری از متکلم صادر شد که منافات داشت با مفهوم کلام اول، اون کلام دوم رو اهل عرف چی آقا؟ قرینه میگیرد که متکلم از اون کلام اول مفهوم رو اراده چی آقا؟ نکرده. اما اگر چنانچه بیادین دوم رو نگرد، لو خلیه و نفسه رو ملاحظه بکنید، کلام اول رو محل کلام اصب به نزا و بس در اینه که اگر نباشد کلام دومی و شرطیه دیگری، خود این شرطیه، خود این جمله غایت، این فی نفسش، خود این جمله استثنائیه، فی نفسه لو خلیه و نفسه او آیا ظهور در این مفهوم دارد یا چی آقا؟ غیر. کلام اینه. بعد اگر چنین چاره غیری بیارد متکلم در این جمله دوم، خب اون اصلا دلالت بر این دارد که در واقع اصلا خودش قرینه دیگری میشد، برای اینکه قابل جمع این دوتا، یعنی این قرینه میشد که اون کلام اول حمل میشد بر صورت عدم وجود این غیر. مثل اینکه اولی رو گفت اجلس الی الزوال، در جمله دوم چی گفته؟ اذا جاءک زیدون فجلس الی الغروب. معلوم میشه که اون اولی هم میشه به صورتی که زید چی آقا؟ نیومده، بر عدم غیب، این قرینه هم میشه. و الا لولا هذا الغیب منافات بینهما چی آقا وجود دارد. چون منافات وجود دارد، لذا کلام دوم قرینه است که در اولی مفهوم اراده چی آقا؟ نشده، که اگر میشد هر دو از حیز انتفاع چی میشدن آقا؟ ساقط میشدن، یعنی از حجت ساقط میشدن، مثل شرطیه. حالا این رو استدلال و تقریب به این گونه جواب دادیم. یه نکته دیگری که خیلی مهمه که من ندیدم کسی متعرض بشه، یعنی با همین چند کتاب مختلفی که دیدم من تا به حال ندیدم، ولی خب این نکته خیلی مهمه، باید التفات بهش بشه که آقا فرقی بین انتهای غایت و ابتدا غایت چی آقا؟ نیست. هرچه مثال ما دیدیم همه برای انتهای غایت میزنن. کلام اینست که آیا ابتدا غایت هم همینه؟ بله، غایت فرقی نمی کند بین انتها یا چی آقا؟ ابتدا غایت. مثلا اگه کسی بگه که آقا سر من البصره، این من البصره، این لفظت و من که بود عطل ابتدا غایه، این وضعا دلالت دارد بر چی؟ بر انتفاع سنخی وجوب این سیر از ما قبل غایه، که این از ما قبل غایه این وجوب چی است آقا؟ منتفیه. بله درسته، ما قبل ابتدای بصره اینجوری بفرمایید. بله ما قبل ابتدا همینطوره. بله سر من البصره، این من ابتداییه، دلالت دارد بر این که ابتدا این ایجاب، ابتدا این وجوب به اصطلاح از اول بصره است. به همین معنا دلالت دارد که همین دلیل چون وضع شده برای ابتداییت، دلالت دارد که پس این ایجاب برای قبل از ابتدای بصره جعل چی آقا نشده، ابتداش اینجاست، از اینجا شروع میشه. دلالت برد در نفی وجوب سنخ وجوب سیر از چی آقا؟ از قبل این ابتدا دلالت دارد، کما اینکه در بعد انتها هم اینطوره. اتفاق فرمودید؟ بله. خب غایت دیگه، مگه غایت دو قسم دیگه، یا ابتدا غایت یا چی آقا؟ انتها غایت. مگه هر دو قسم غایت نیستن آقا؟ مگه نیکن غایت بر دو قسمه، ابتدا غایت چی آقا؟ انتهای غایت. پس ما باید در این بحث توسعه بدیم، بگیم مفهوم همان گونه خیلی هم مهمه، در روایت هم چه بسا میاد، همونجور که اعلام اصرف بشه منم میاد، مثل همون چیزایی که زمان طول زمان میشه، مثل در باب صوم، در باب اعتکاف، واجباتی که در طول زمان و عمود زمان واجب میشن که مبدأش رو شارع با تعیین بکنه، مثل همین بحثی که در مسئله جدید مستحدثم داشتیم، در مسئله ابتداء سفر که مسافر به کی میگن، اتفاق فرمودید کثیر السفر که ابتداء کثیر السفر از کجا شروع میشد، ما از نصوص ابتداش شروع کرد استفاده کردیم که مبدأ این صدق کثیر السفر از نصوص استفاده کردیم چی هست، اتفاق فرمودید این که مبدأش اینجاست. خب همین دو تا مفهوم دارد، اون کسی که میگه مبدأش بعد از این هست رو رفع کردیم، هم این که قبل از این مبدع باشد و اون کثیر السفر حکمش مترتب باشد، هر دو رو نفی کردیم. اینا مصداق دارد. پس مفهوم غایت که میگیم به کلا شقیه داخل در چی میشد آقا؟ بحث میشد. بله برای مفهوم غایت هم خب البته تطبیقاتی داریم، ما تطبیقاتی گفتیم در صفحه 217 از همین جلد دوی بدایع، مثلا اینجور هست که یکی از اون موارد تطبیقاتش استدلال محقق کرکی است، مثلا به این آیه شریفه ولا تقربوهن حتی یطهرن حتی یطهرن، تا جو فرمودید به تخفیف، به تخفیف ایشون دارد که لنا قوله تعالی دلیل ما اینه ولا تقربوهن حتی یطهرن به تخفیف، یطهرن به تخفیف کما قرأ بهی از سبعه، ایشون دارد میگد و میگد قرآن سبعه همه یطهرن خوندن. خب البته فیه کلامون، لکن ایشون دارد الان ایجور میگد. خب ای حتی یخرجن من الحیض یطهرن ای یغتسلن، یطهرن یعنی حتی یخرجن من الحیض، جعل سبحانه غایت تحریم خروجهن من الحیض فثبت الحل بعده به مقتضا الغایه، یعنی استدلال کرده به مفهوم چی آقا؟ این حتی رو مفهوم غایت گرفته. خب یکی از اون موارد دیگر باز همین آیه معروف کلوب اشربو حتی یتبین که فقهای رو استدلال کردن همه مفهوم غایت و تصریح هم کردن، که مثلا این مقدس اردبیلی این آیه رو میاره تصریح میکند که میگد که بله و تحریم الاکل و شرب بعد الفجر للغایه لان مفهوم الغایت حجتون کما هو حق المبین فی الاصول، و همچنین اتمام مسافر که دارد که الغایه به خاطر مفهوم غایه هست، که اگر مسافری در سفر بود و نماز قصرش چی آقا نخونده، حالا الان اینجا اومده در وطن پس چیکار بکنه؟ اینجا دارد که مفهوم الغایه هست فی الاخبار المتکثره من الصحاح و غیرها الناطقه به ان المسافر یقصر حتی یدخل فی بیته او اهله او منزله، حالا از موقع زور حرکت کرده برای برد وطن خودش همینجور در سفر بود تا یک ساعت به غروب. نماز قصر در سفرم چی آقا؟ نخونده، رسیده منزل. این که حالا بگد که آقا من که مسافر بودم که پس الان همون قصر بخونم اینجا، نه، اینجا حتی دارد که مگر این که به اهلش برسه، برسه اونجا دیگه قصر نیست و وظیفه چی داره آقا؟ اتمام دارد. ایشون مثلا الان یعنی محقق نراقی، عبارتی که خوندم بالا محقق نراقی بوده، ایشون از این روایات به دلالت مفهوم غایت استفاده کرده است که این وجوب قصد عملش تا کی است آقا؟ تا اینکه به وطن خودش حد ترخص شریف وطنش چی آقا؟ برسه. وقتی که رسیده دیگه این قصد منتفی میشه ده همون تمام، برای چی میشه آقا؟ واجب میشه. و مواردی از این قبیل من یه دو تا رو خوندم، موارد زیاده بیشتری یا آوردیم، مراجعه بفرمایید. خب این از غایت و از وصف. حالا در مفهوم استثناء ما بعضی از نکات رو گفتیم، بعضی از نکات مونده است نگفتیم. شما بفرمایید وقت هست الان یا خیر؟ ده دقیقه هست. نکات خیلی جالب و شیرینی نیست در اینجا در استثناء مفهوم حصر. یکیش این است که آقا این الا با اون معنایی که دارد، که در حقیقت دلالت دارد بر نفی حکم ما قبلش از ما بعدش، با عبارت دیگر اخراج ما بعدش از حکم ما قبلش که دلالت دارد، این مدلول، این مدلول که خودش به ذاتی از قبیل چی است آقا؟ مفهوم دیگه، همون معنای مفهوم میدهد، یعنی انتفاع سنخ حکم به اصطلاح مستثنامن از مستثنا، اتفاق فرمودی این، این آیه از قبیل منطقی مفهومه، معروفه که گفتن از قبیل چی است آقا؟ مفهومه. فکر میکنم و الان خاطرم نیست کی اشکال کرده، در بدایش آورده باشم، مراجعه بفرمایید، ولی در مجموع به نظر ما این از قبیل منطقه، این از قبیل مفهوم چی آقا؟ نیست. چرا؟ چون در شرطیه شما متکلم آیا موضوع اون جمله‌ای که مفهوم هست او رو به نطق در میارد؟ انجا که زیدون فاکرم هو، اصلا هیچ اشاره ای دارد به اون مفهوم؟ نه. در حالی که در اینجا موضوع اون قضیه‌ای که متضمن مفهوم هست، موضوعش رو این متکلم چیکار میکنه آقا؟ نطق میکند، بله، میارد به لفظ خودش. همین که موضوعش نطق بکند، اون حکمش هم معلومه، از باب حسب ما یعلمه که معلومه، نگفته. پس همین که نطق کرده به موضوع، ما به همین ملاک میگیم این از قبیل چی است آقا؟ منطوقه. بعد دیگه
مفهومش
هم
مفهوم جمله
شرطیه،
مفهوم
هم
باز
زیده،
مرتبه
زید
هم
باز
توی همین جمله شده.
باز اکرم القوم، اکرم القوم الا زیدن، اکرم القوم الا زیدن، مفهوم چی است آقا؟
الا تو
خیلی زید، زید رو نطق کردی دیگه.
حتی جمله شرطیه هم نطق به موضوع که میشه.
نه نه آقا، نه 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 نه، در مفهوم، در اون قضیه که لا تکرم دارد، نه خود حکم رو میگرد نه چی آقا؟ موضوعش به نطق در نمیارد، یعنی به لفظ در نمیارد. نه، اون دو تا جمله مستقل آقا، اونی که الان منطوق هست متضمن حکم اثباتی است، اون منطوقه، اما اونی که متضمن حکم نفی است، انتفاع است، اون رو اصلا نه موضوعا نه محمولا هیچی متکلم چی آقا؟ بله؟ مثلا گفته که کلو بشربو در همین در در شرط، مثلا در شرط مثلا اینجا که زیدون فا اکرمه، خب این منطوقه، متضمن حکم اثباتیه، وجوب اکرام، موضوعی چی هست آقا؟ زید، زید دیگه، مجیه زید، بله مجیه زید. خب ان جاء اك زيدون فاكرمه، درسته؟ موضوع اینه، منطوق اینه، مفهومش چیه؟
اگر
نیامد، خب آیا چیزی در جمله مفهوم تفوق کرده به اینکه اگر نیامد پس اکرام نکن؟ نگفته، اگر بکنه که میگن تسلی کرده به مفهوم. فلذا در روایاتی که آقا دقت کنید که مفهوم رو هم متکلم میارد، میگه این جمله، این روایت به مفهومش هم چیکار کرده؟ تسلی کرده، گفته به نطق در آمدن، یعنی که آقا به لفظ متکلم در بیاد موضوع، دو تا جمله مستقله، یکی جمله متضمن اثبات حکمه و دیگری جمله متضمن چی هست آقا؟ نفع قضیتان شرطیتان. اینه، یک قضیه شرطی رو نطق کرده، قضیه مفهوم که شرطی مستقلی است اون رو اصلا منطقش هم یعنی موضوعش هم نطق چی آقا؟ نکرده.
مفهوم جمله شرطیه موضوعش عدم مجیء زید میگیری، همینطور مفهوم جمله هستی هم ما عدم اکرام زید نداریم که
باید بعد منتاج کلام منتاج مقصود و مهم این است که نطق بکند. نطق
مگر اگر موضوع در مفهوم جمله شرطی زید باشه، این توی جمله حصری هم باز تشه
در حصریه. نه آقا، در حصریه ما بعد الا اصلا متضمن خود ما بعد الا متضمن قضیه مستقلی است که اون نفی حکم از ما قبل الا است. اکرم القوم موضوع چی است آقا؟ موضوعش قومه، اکرام متعلقشه، موضوعش قومه که این موضوع شامل زیدم چی آقا؟ میشه. بعد گفته الا زیدن، این الا زیدن مفهومه، یعنی لا تکرم زیدن، لا یجب علیک اکرام زیدن. این زید رو ایشون در این مفهوم که قضیه اصلا لا زیدن خودش مفهومه ذکر کرده، نطق کرده. ما بعد الا خودش قضیه جدایی است، ما قبل الا موضوعش قوم بود، توجه فرمودید. این الان موضوعش چیه؟ چون نطق به زید کرده در این مفهوم، پس این قضیه چی میشه آقا؟ ما میخوام بگیم آقا نطق به موضوع نطق به همون قضیه است. این خلاصه آقا، در جایی که استثناء باشد به مفهوم متکلم نطق کرده. حالا این رو تأمل بفرمایید تا بعدن. من گمان میکنم که احسن این باشد که فردا به جای اون قواعد فقهیه رو البته مطالبه کنید، ما تا اصول بخونیم که این بحث استثناء رو به سامانی برسونیم. توجه فرمودید؟ بله، بهتر هست که دیگه بعدن دوباره این گذشته رو از پی نگیریم دیگه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.